با نام او و با سلام. غزل 420 در برنامه دیروز به تفصیل نقد و بررسی و مقابله و شرح شد. در این برنامه صنایع بدیعی یا همان آرایه‌های گوناگون این غزل به عرض شنوندگان گرامی میرسد، حال چه صنایع لفظی و چه معنوی. ناگهان پرده برانداخته ای، یعنی چه؟ میان پرده و خانه تناسب برقراره. طبیعی است که خانه، هر خانه‌ای دارای پرده است. میان پرده برانداختن و بیرون تاختن نیز تناسب دیده میشه. همچنین مست و از خانه بیرون تاختن یا بیرون زدن باز با یکدیگر تناسب دارند. بیرون تاختن رو به اصطلاح امروز بیرون زدن معنا کنید. و اما ملودی های میانی بیت، خانه، پرده، سجع مترف، بر از سجع متوازن، انداخته، تاخته، سجع مترف. سجع مترف چه بود؟ دو واژه‌ای که حرف رویشان یا صدای آخرشان از یک جنسه، از نظر وزنی نیز تا جایی با یکدیگر همراهند. یعنی بخشی از این دو واژه دست کم تا جایی با یکدیگر هم وزنند. به تعبیری دیگر سجع مترف دو واژه‌ای است که کاملا با یکدیگر هم وزن نیستند، ولی تا اندازه‌ای تا جایی با هم از نظر وزن همراهی می‌کنند. سجع متوازی نیز دو کلمه است که دقیقاً با هم هم وزنند و هم روی. هم حروفی نه در این بیت 7 بار حرف نه به کار رفته است. هم آوایی 5 مصوت کشیده آ و 4 مصوت کشیده ای. ببینید، یعنی این خود یک مصوت کشیده است. انداخته ای و باز تاخته ای و یعنی، اینها دیگر حرف یه نیست بلکه مصوت کشیده ای هست. بیت دوم، زلف در دست سبا گوش به فرمان رقیب، این چنین با همه در ساخته ای. یعنی چه؟ میان سبا، زلف، همچنین گوش و دست، گوش و دست هر دو عضوی از اعضا هستند، بر این پایه با یکدیگر تناسب دارند. سبا و زلف نیز با یکدیگر تناسب دارند، زیرا سبا زلف را می نوازد و نوازش می کند. میان گوش و فرمان و که شنیده ایم گوش به فرمان و رقیب نیز تناسب برقراره. رقیب نیز به گونه ای گوش به فرمان محبوبه، و یا چرا؟ زیرا اوست که حاجب و نگهبانه. و اما چند ملودی میانی و یا نغمه درونی، سبا با سجع مترف، سبا، حالا با این دو واژه س اضافه دارند بر دیگری از نظر وزنی، بر همین پایه مصوت آخر این دو نیز از یک جنس است. آ سجع مترف، حال سبا و با از نظر لفظ و معنا چه؟ سبا و با از نظر آوا و موسیقی سجع مترف بود، حالا از نظر لفظ و معنا چه؟ جناس زائد است. چرا؟ زیرا این دو واژه سر اضافه دارد یکی از آنها، چون دقیقا همانند همند الا یک حرفشان بر این پایه آرایه جناس زائد. همه چه، اگر مه و چه بود سجع متوازی بودند، اما همه و چه دیگر سجع مترفند. و باز چون این باز سجع مترفند اما با وزنی دیگر. پس ملاحظه فرمودند شنوندگان گرامی که سجع مترف هم مثل سجع‌های دیگر وزن‌های مختلفی داره. سبا با همه چه چونین این واجارایی در دست، همحروفی نه پنج بار در این بیت نیز، پنج بار حرف نه اگر شنوندگان عزیز بشمرند میبینند که در این بیت پنج حرف نه به کار رفته و نیز ب و ر هر یک چهار بار. هماوایی پنج مثبت کشیده ای و چهار مثبت بلند آ. بیت سوم، شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای. میان شاه و خوبان و منظور و مرتبه تناسب برقراره. چرا؟ چون مرتبه با شاه و خوبان تناسب داره، مقامی است دیگه، مرتبه پله است از مقام ها. میان منظور، قدر، مرتبه و شناختن نیز تناسب دیده میشه. و باز شاه و گدا در تضاد و طباق یکدیگرند. و حالا نغمه های میانی یا ملودی های درونی، گدایان خوبان، سجع مترف شده ای نشناخته ای، باز سجع مترف، زیرا وزنشون تا اندازه‌ای با یکدیگر تفاوت داره. و باز نشناخته ای یعنی سجع مترف، هم حروفی نه هفت بار در بیت سوم، هفت حرف نه به کار رفته. هماوایی پنج مثبت کشیده آ و چهار مثبت کشیده ای در این بیت خود نمایی میکنه. بیت چهارم، نه سر زلف خود اول تو به دستم دادی، بازم از پای در انداخته ای. یعنی چه؟ میان سر، زلف، دست و در پای انداختن نیز تناسب دیده میشه. و باز سر و در پای انداختن میانشان تضاد برقراره، چون سر بخش بالاینه و سرین در پای انداختن بخش زیرین است و فرودین. میان سر و دست و پای نیز تناسب برقراره. و باز به دست دادن و از پای در انداختن به گونه تضاد در میان این دو ترکیب هست، به دست دادن و از پای در انداختن، طبیعی است که تضاد دیده می شود. و اما نغمه های میانی، سر در، هم وزنن هم روی، سجع متوازی اند یا همسان و همگون و همشکل. داد باز پای سه سجع متوازن، زیرا این سه واژه فقط هم وزنند، حرف آخرشون از یک جنس نیست. داد باز پای، نه سر، باز سجع متوازن در وزن دیگر، نه سر بر وزن ف. و اما دستم بازم، سجع مترف، چرا دستم و بازم که به یکدیگر وزنشون خیلی نزدیکه؟ اساساً شاید پارهی تصور کنن که در یک وزنن. چرا ما به این دو واژه سجع مترف گفتیم؟ زیرا بازم با مثبت بلند آ آغاز شده، اما دستم مثبت کشیده یا بلند ندارد. در نتیجه سجع مترفند یا همسوی همجهت. چرا به سجع مترف میگوییم همسوی و همجهت؟ بدین سبب که از نظر وزنی همسوی هستند اگر کاملا هم وزن نیستند، همجهت هستند اگر وزنشون کاملا با یکدیگر برابر نیست. باز یعنی ای سجع مترف واجارایی دستم دادی هم حروفی د شش بار، در این بیت شش بار حرف د دیده میشه، سه و زه، از اونجا که واجگاهشان بسیار به یکدیگر نزدیک است، پنج بار، با هر املایی تفاوتی ندارد. هم‌آوایی چهار مثبت کشیده آ و سه مثبت کشیده ای در این بیت در خور تأمل. این بیت عرض کردیم بیت هشتم از غزل معروف خواجه را فرایاد می آورد. دلم را مشکن و در پا مینداز که دارد در سر زلف تو مسکن. بیت پنجم. پس دوستان اگر این بیت را با تأکید درست نخوانند، هیچ گونه ارتباطی بین این دو مصرع لحاظ نمی شود. ملاحظه بفرمایید. سخنت رمز دهان گفت و کمر سر میان، زین میان تیغ. میبینیم که هیچ نسبتی با هم ندارد. وقتی زین میان به که برمیگردد؟ کدام میان؟ در نتیجه بر روی سخن و کمر سزاوار است که تأکید شود. سخنت رمز دهان گفت و کمر سر میان، زین میان تیغ به ما آخته ای؟ اونا با تو دعوا دارند، اونا سر تو رو فاش کردند، آنها راز خردی و کوچکی دهان و باریکی کمر را برملا ساختند و آشکار. حال تو با ما سر ناسازگاری و جنگ داری؟ تیغ آختن یعنی تیغ کشیدن. و عرض کردیم زین میان درست است. تقریبا همه زبط ها خطاست، مثل زبط قزوینی و دیگران. تنها این مصححان زبط درست این بیت را اختیار کردند. فقط قدسی، ایوزی، جلالی نائینی در هر دو چاپ، یعنی هم چاپی که با استاد روانشاد نظیر احمد و هم چاپی که با روانشاد دکتر نورانی وصال انجام دادند، و یحیی غریب و شاملو. بقیه نسخه ها مثل نسخه استاد خانلری، استاد سایه، علامه قزوینی، هیچ معنایی از مصرع دوم فرادست نمی آید. وزمیان معلوم نیست که وز کدام میان، در این باره توضیح به تفصیل عرض کردیم. میان سخن و دهان و گفتن تناسب آری، دهان وسیله سخن گفتن است و غذا خوردن، و گفتن نیز با سخن تناسب دارد، و نیز تیغ و آختن با هم تناسب دارند به معنی کشیدن. میان کمر و میان باز تناسب دیده میشه. میان رمز و سر همچنین راز و سر با یکدیگر تناسب دارند. آرایه رد العروض الی الابتدا یا پای در ابتدایی، زیرا در پایان مصرع نخست و آغاز مصرع دوم واژه میان دیده میشود و به کار رفته است. ملاحظه بفرمایید. سخنت رمز دهان گفت و کمر سر میان، زین میان. پس میان در مصرع نخست در جایگاه عروض قرار دارد. عروض یعنی پایه. عرض کردیم به بخش پایانی مصرع نخست عروض میگوییم و عروض مقصود دانش وزن شعر نیست. آرایه ایهام تناسب. چرا؟ زیرا میان، واژه میان از واژگان ایهامی است، زیرا هم به معنی وسط و میانه است که در مصرع نخست البته مقصود نیست و هم به مفهوم کمر و میان، آنگاه با کمر به معنی کمربند و یا کمر اساساً. آرایه ایهام تناسب را برای ما تضمین میکنه. ایهام چه بود؟ واژه‌ای که دو معنا از آن به دست آید. و باز آرایه ایهام تناسبی دیگر، میان در آغاز مصرع دوم همچنین است، آنگاه با تیغ تناسب دارد، زیرا تیغ و شمشیر را به میان و کمر می بستند و می بندند. حالا امروز برای نمایش یا تعزیه یا هرچه. البته در مصرع دوم میان به مفهوم میانه و وسط است و نه به معنی کمر و میان. آرایه جناس کامل. جناس کامل چیست؟ دو واژه‌ای که دقیقا مثل هم نوشته می شود و مثل هم خوانده می شود، به این دو واژه می گویند جناس کامل. ما انواع جناس ها را بر شما خوبان شرح کرده ایم، شاید زیاده از 17 جناس بنده فهرست کرده است و بر شما گرامیان شرح کرده. حالا از آنجا که در این بیت دو میان به کار رفته است، نخست به معنی کمر و دو دیگر به مفهوم میانه، بر این پایه آرایه جناس کامل را در این بیت فراهم آورده و تضمین کرده است. هم حروفی نه 5 بار و باز مه 5 بار، در نتیجه نه و مه هر یک 5 بار، ره 3 بار فقط در مصرع نخست، اما هم‌آوایی 5 مثبت آ و 3 مثبت بلند ای. پیش از آن که به شرح آرایه های بیت 6 بپردازیم، این بیت برای شرح بیت 5 بسیار بیت درخوری است. هیچ است آن دهانو نبینم از آن نشان، هیچ است آن دهانو نبینم از آن نشان. دقیقاً سخنت رمز دهان گفت. دهان تو هیچ، مثل یک نقطه است، هیچ است. نبینم از آن نشان، نشانی و اثری از دهان نمیبینم. موی است آن میانو، کمر تو همچون موییست، موی است آن میان و ندانم که آن چه موست. از بیت‌های دلپذیر خواجه شیراز است. دقیقاً ما را یاری می‌رساند در شرح بهتر بیت 5. و باز بیتی دیگر را بر شما خوبان می‌خوانم، از غزل 358 بیت 8. نشان موی میانش که دل در آن بستم، ز من مپرس که خود در میان نمی بینم. این میان دوم هم به معنی میان و وسط است. از خیش نشان نمی بینم، در واقع ز من مپرس که خود در میان، روی خود باید تأکید بشه، که خود در میان نمی بینم، یعنی که زمن مپرز که از خود نشان نمی بینم. بیت 6. هر کس از مهره مهر تو به نقشی مشغول، عاقبت با همه کج باخته. یعنی چه؟ میان مهره و نقش و باختن تناسبی روشن دیده می شود. مهر و مهر آرایه جناس ناقص. جناس ناقص چه بود؟ دو واژه‌ای که دقیقاً همانند هم نوشته می شود ولی با حرکتی متفاوت خوانده می شود، مثل نفس و نفس، مهره و مهر. چهار سجع متوازن یا سجع همسنگ و هماهنگ و هموزن، هر کس از کج بر وزن فع، چهار سجعی که هموزن همند، فقط سجع متوازن یا هموزن. و باز سجع متوازن با وزنی دیگر، مهر نقش بر وزن فعل. و باز سجع مترف، مهره همه. و باز سجع مترف، ای یعنی وزنی دیگر. و باز سجع متوازی، نقشی یعنی. میبینید که دقیقا هم وزن همند با یک روی، واژارایی مهره مهر. هم حروفی ه م ب، سه حرف ه م ب، هر یک چهار بار، و نیز ر سه بار در مصرع نخست، هم‌آوایی چندین مثبت کوتاه و سه مثبت کشیده آ فقط در مصرع دوم. بیت تخلص: حافظا در دل تنگت چو فرو آمد یار، یا مبتنی بر چند نسخه که معنی دقیق تری نیز دارد. حافظا در دل تنگت چو فرو داید یار، خانه از غیر نپرداخته ای؟ یعنی چه؟ میان دل و خانه و تنگ تناسب برقراره، میان فرود آمدن و خانه نپرداختن تضاد دیده میشه، میان یار و غیر نیز خانه از غیر، اغیار و یار، میان یار و غیر نیز تضاد یا طباق برقراره. آرایه ایهام تناسب. چرا؟ زیرا حافظ، خود واژه حافظ معنی ایهامی داره. نخست نام هنری گوینده، دو دیگر حافظ به معنی مراقب، محافظ، رقیب، نگهبان و حاجب اساساً. حالا به معانی دیگر نیز هست. در نتیجه با خانه و دل میتواند آرایه ایهام تناسب را برای ما تضمین کند. و حال شرح نغمه های درونی و یا ملودی های میانی بیت. در دل، از، ببینید، از، در، دل، سه سجع متوازن و باز تنگ، غیر، سجع متوازن با وزنی دیگر. فعل: آمد، خانه، ببینید، با وزنی دیگر، سجع متوازن. حال: یعنی، ای، سجع مترف. واجارایی: در، دل. هم حروفی د و ت، از آنجا که د و ت واژگاهشان به یکدیگر نزدیک است، در مجموع هشت بار، همچنین ن و ر هر یک چهار بار، هم‌آوایی شش مثبت کشیده آ. این اثر در قالب غزلی هفت بیتی سروده شده، اما غزل ما در بحر مجتص مخبونه. بحر مستس مخبون اگر به یاد نازنین شما باشد، پرشمارترین وزن و ملودی و آهنگی است که در دیوان خواجه تنین افکنده، یعنی زیاده از 140 غزل حافظ بزرگ در بحر رمل مخبونه. فاعلاتون 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 فاعلان دوبار، فاعلاتون تقتی ناگهان پر، فعلاتون دبرندا فعلاتون خطئی. این خی ساکن را می توانیم حرکت بدهیم. نیچه فعلان یا فعلون هیچ تفاوتی ندارد، در جای خود فعلان تقتی می کنیم، در اینجا فعلون. فاعلاتون مست و از خا یا فعلاتون تفاوتی ندارد، باید دید که با چه تقطیع می شود. حتی رکن آغاز از اختیارات شاعری است که به فاعلاتون تقطیع شود یا به فعلاتون. فعلاتون نبرون تا فعلاتون خطئیه. فعلون نیچه تا فردا وقت خوش. ناگهان پرده برانداخته ای، یعنی چه؟ مست از خانه برون تاخته ای، یعنی چه؟ زلف در دست صبا، گوش به فرمان رقیب، این چنین با همه در ساخته ای، یعنی چه؟ شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای، قدر این مرتبه نشناخته ای، یعنی چه؟ نه سر زلف خود اول تو به دستم دادی، بازم از پای در انداخته ای،